ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. ایران از بررسی مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا خبر داد. ناو روسیه به سمت یک کشتی ترکیه‌ای شلیک اقدار کرد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید پرونده محمود دعایی آماده ارسال به دادگاه است. عصر بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران در حال بررسی این موضوع است که آیا مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا با توافق برجام مغایرت دارد یا نه. عباس عراقچی روز یکشنبه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت تهران در این ارتباط با اعضای گروه 5 به علاوه 1 و رئیس هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگوها و مشورت‌هایی را انجام داده است. به گفته آقای عراقچی اگر مشخص شود که این مصوبه خلاف مفاد برجام باشد، ایران در مورد آن برخورد لازم را انجام می‌دهد. مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته به طرحی رأی داد که بر مبنای آن محدودیت‌هایی در ورود بدون ویزای شهروندان کشورهای مختلف ایجاد می‌شود. این محدودیت‌ها در صورتی اعمال خواهند شد که شهروندان این کشورها تابعیت برخی کشورها از جمله ایران را داشته باشند یا به این کشور در 5 سال گذشته سفر کرده باشند. وزارت دفاع روسیه از شلیک اقدار ناو جنگی این کشور برای اجتناب از برخورد با یک کشتی ترکیه در دریای اژه خبر داد. این وزارتخانه در بیانیه‌اش زمان وقوع این اتفاق را روز یکشنبه اعلام کرده و گفته است به دنبال این حادثه وابسته نظامی ترکیه در مسکو را روز یکشنبه احضار کرده است. خبرگزاری ایتارتاس در همین حال گزارش داده که ناو جنگی روسیه زمانی اقدام به شلیک اقدار کرده است که کشتی ترکیه‌ای به هشدارهای اولیه بی توجه بوده. به گفته این خبرگزاری پس از شلیک اقدار کشتی ترکیه با تغییر مسیر به فاصله 500 متری از کنار ناو روسی عبور کرده است. روابط مسکو و آنکارا پس از سرنگونی بمب افکن روسیه توسط جنگنده های ترکیه به شدت تیره شده است. و سخنگوی قوه قضاییه ایران از ارسال پرونده قضایی محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات به دادگاه خبر داد. به گزارش فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت تاکنون 2 بار محمود دعایی به دادسرای ویژه روحانیت احضار شده که در مرتبه اول از او تعهد گرفته شده، اما بار دوم پس از تفهیم اتهام با قرار صادره مناسب آزاد شده است. محمود دعایی در نامه پیش از این گفته بود که پس از نامه‌نگاری خصوصی با رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد پوشش خبرهای مربوط با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق، اخبار مربوط به او را بدون انتشار عکس منتشر خواهد کرد. بشنویم گزارش رو در این باره از همکارم رضا جمالی.
به نوشته روزنامه اعتماد، محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات چاپ تهران در پاسخ به انتقاد برخی اصولگرایان به خاطر انتشار عکس و خبرهای مربوط به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در این روزنامه گفته است که در نامه خصوصی به رهبر جمهوری اسلامی ضمن بیان انگیزه وفاداریش به آقای خاتمی از آیت الله خامنه ای در این باره اجازه خواسته که رهبر جمهوری اسلامی هم در پاسخ به او گفته است من هم مثل تو فکر میکنم، اما نه به نرمی دل تو. به گفته آقای دعایی حتی یک عضو دفتر رهبر جمهوری اسلامی پس از دیدن پاسخ آقای خامنه ای مجاب شده که مشکلی در انتشار چاپ مطالب مربوط به محمد خاتمی در روزنامه اطلاعات وجود ندارد. این داستان از جایی آغاز شد که هفته گذشته روزنامه اطلاعات با وجود دستور قوه قضاییه مبنی بر ممنوع التصویر بودن محمد خاتمی اقدام به انتشار گفتگوی سردبیر روزنامه از سفیر لبنان با آقای خاتمی به همراه عکس او کرد. این مسئله باعث شد تا برخی اصولگرایان در رسانه‌های نزدیک به این جریان به شدت نسبت به این اقدام روزنامه اطلاعات و مدیر مسئول آن بتازند. در همین حال، در حالی که محمود دعایی گفته است که حضورش در دادسرای ویژه روحانیت خیلی دوستانه و صمیمی بوده، اما خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گزارش داد که آقای دعایی 2 بار به دادسرای ویژه روحانیت احضار شده و از او تعهدنامه گرفته شده است. پیشتر آقای دعایی در این زمینه توضیح داده بود که به دادسرای ویژه روحانیت اعلام کرده روزنامه اطلاعات برای پرهیز از جنجال تنها عکس آقای خاتمی را منتشر نمی کند، اما همچنان اخبار مرتبط با او را منتشر خواهد کرد. رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، معتقد است جنجال به وجود آمده بیشتر ماهیت سیاسی دارد تا قضایی.
این یک مسئله رسانه‌ای یا یک مسئله قضایی نیست. این مسئله کاملا یه ماهیت سیاسی داره. ما چون الان به فضای انتخابات داریم خیلی جدی‌تر وارد میشیم، اون ابعاد سیاسی خودشو در واقع نشون میده. یک بحث خیلی جدی وجود داره که آقای خاتمی باید عذرخواهی بکنه یا محضبندی بکنه با حوادث سال 88، و تا زمانی که این کار رو نکنه این محدودیت‌ها ادامه داره. از این طرف اصلاح طلبان می‌دونن که در صورت غیبت آقای خاتمی در فضای انتخابات نمی‌تونن به نحو شایسته سی تو انتخابات رقابت بکنن. میخوان سعی بکنن که واقع این مشکل رو به یه نحوی حل بکنن. تندروها کماکان میخوان اون فشار رو در واقع به آقای خاتمی حفظ بکنن که پیام بدن که امکان حضور اصلاح طلبان نیست. اصلاح طلبان میخوان از این مسیر یه گشایشی ایجاد بکنن برای طرح بهتر نام آقای خاتمی و به تبعات اون جریان اصلاح طلب در فضای انتخابات.
موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار محمد خاتمی پیشتر در زمستان سال 93 از سوی برخی مقامات ارشد قضایی مطرح و حتی به رسانه‌ها هشدار داده شد که در صورت تخلف با توقیف و تعطیلی روبرو می‌شوند. با این حال هنوز بر سر این ممنوعیت که آیا یک حکم قضایی است یا دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی کشور بحث وجود دارد. چندی پیش جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در یک گفتگوی سیاسی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، آن را دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی خواند.
در مورد آقای خاتمی، اون زمان همین تصمیمی که برای آقای موسوی و کروبی گرفته شد، برای ایشون هم همین تصمیم گرفته شد. منتهی حصر خانگی به لحاظ فیزیکیش اینشو نگذاشتن، ولی همون اثری که بر حصر خانگی موسوی و کروبی بار شد، همون اثر رو تصمیم کردن برای خاتمی باید باشه.
این ادعا اما از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رد شد.
اگر کسی هم انتصاب داده این رو به شورای عالی امنیت ملی، خلاف کرده و باید طبق قانون مورد مجازات قرار بگیره.
در همین حال هفته گذشته محمود دعایی به منظور حل این مشکل در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به اینکه مطبوعات و نشریات در مطالب خود آزاد هستند و تنها در چارچوب قانون میتوان آنها را محدود کرد، از وی خواست با توجه به اصل 113 قانون اساسی و اختیارات رئیس جمهوری از رئیس قوه قضاییه بخواهد برای متوقف نمودن این روند اقدام کند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران از تشکیل گروهی در مجلس خبرگان خبر داد که به گفته او برای بررسی انتخاب رهبر آینده در صورت پیش آمده حادثه‌ای برای رهبر فعلی تعیین شدند. در گفتگویی که خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه منتشر کرده است، آقای هاشمی رفسنجانی با اشاره به وظایف مجلس خبرگان گفته است گروهی را گذاشتند که دارند افراد را بررسی می کنند تا آنهایی را که صلاحیت دارند که اگر بعداً حوادثی پیش آمد بتوانند برای رأی گیری مطرح کنند. بر اساس اصول 107 و 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق انتخاب و برکناری رهبر با مجلس خبرگان رهبری است.
زندگی ما با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چنان تنیده شده که بسیاری از ما اگر به سفر برویم، نخستین کاری که می‌کنیم چک کردن ایمیل‌ها یا اطلاع رسانی در مورد وضعیتمان در شبکه‌های اجتماعی است. اما اگر مقصدمان قدری دورتر، مثلا ایستگاه بین‌المللی فضایی باشد چه؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا برایتان از اینترنت در فضا بگویم.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
22مین جلسه دادگاه بابک زنجانی، سرمایه‌دار زندانی ایرانی، روز یکشنبه به صورت غیر علنی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رسول کوه پایزاده، وکیل مدافع آقای زنجانی، علت غیر علنی برگزار شدن این جلسه را طرح مسائلی در این جلسه دانست که به گفته او منافع ملی و مصالح کلان کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. به گفته آقای کوهپایزاده، قاضی صلواتی رئیس دادگاه سه بار تأکید کرده است که محتویات جلسه 22 از سوی حاضران منتشر نشود. وکیل بابک زنجانی گفته است که جلسات بعدی دادگاه به صورت علنی برگزار خواهد شد و نوبت می‌رسد به آرش حسنیا و برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
خیلی از اولین های فضای کاریکاتور و کارتون ایران در سالهای اخیر به نام او ثبت شده است. او نخستین کاریکاتوریست و کارتونیست ایرانی پس از انقلاب 57 است که کاریکاتوری از چهره یک روحانی کشید. هادی حیدری کاریکاتور چهره محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را در روز تولدش به او هدیه داد. او نخستین وبسایت تخصصی ایرانی کارتون و کاریکاتور به نام پرشین کارتون را راه اندازی و مدیریت کرد. وبسایتی که البته سرانجامی بهتر از بسته شدن توقیف و فیلتر نداشت. هادی حیدری سالهای گذشته را در روزنامه‌های نزدیک به اصلاحات و اصلاح طلبان گذرانده و در روزنامه‌های متعددی چون جامعه، عصر آزادگان، آفتاب امروز، مشارکت، یاسنو، نوروز، شرق، بهار، وقایع اتفاقیه، اقبال، اعتماد ملی و روزنامه شهروند به عنوان دبیر سرویس طرح و کاریکاتور یا مدیر هنری این روزنامه‌ها حضور داشته است. هادی حیدری همچنین در دوره‌ای به عضویت حزب مشارکت ایران اسلامی درآمد تا تجربه فعالیت سیاسی را نیز به کارنامه مطبوعاتی و هنری خود بیفزاید. او در وقایع پس از انتخابات سال 88 در مهر ماه آن سال در جریان برگزاری مراسم دعای کمیل برای بازداشت شدگان همراه با شمار دیگری از حاضران در آن جلسه بازداشت شد و حدود یک ماه را در سلول‌های انفرادی بند 209 در زندان اوین گذراند. این روزنامه نگار در آذر ماه سال 89 پس از احضار به دادگاه بررسی کننده اتهاماتش یک بار دیگر بازداشت شد. آقای حیدری پس از گذراندن دو هفته در بند 2 الف متعلق به سپاه در زندان اوین با سپردن وثیقه تا زمان صدور حکم نهایی دادگاه موقتاً آزاد شد. اما این بازداشت‌ها، بازجویی‌ها و احضارها برای هادی حیدری پایان نگرفت تا اینکه او در مهر ماه سال 91 پس از انتشار کاریکاتوری در روزنامه شرق به دادسرا احضار شد. روزنامه شرق توقیف شد و هادی حیدری در مزان اتهام توهین به کسانی قرار گرفت که در جنگ 8 ساله ایران و عراق حضور یافته بودند. همان زمان 25 خانواده کشته شدگان نامدار جنگ 8 ساله ایران و عراق و حدود 200 روزنامه‌نگار با نوشتن و امضای نامه‌ها و بیانیه‌های جداگانه‌ای اعلام کردند که قصد هادی حیدری از کشیدن طرح چشم بندان توهین به شرکت کنندگان در آن جنگ نبوده است. در نهایت هادی حیدری از اتهام وارد تبرئه شد و انتشار روزنامه شرق از سر گرفته شد. اما هادی حیدری در آبان ماه سال 94 در دفتر روزنامه شهروند محل کارش با حضور ماموران اطلاعاتی و امنیتی به یک بار بازداشت شد و به مکان نامعلومی انتقال یافت. در حالی که وکیل هادی حیدری از دلیل بازداشت این کاریکاتوریست ابراز بی‌اطلاعی می‌کرد و در صدد یافتن دلیل بازداشت موکل خود بود، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دلیل بازداشت هادی حیدری را اجرای حکم او اعلام کرد که پس از تماس هادی حیدری با خانواده‌اش مشخص شد که این روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست برای اجرای حکم 1 سال حبسش بازداشت شده است. مجازات 1 سال حبس از رهگذر پرونده‌های پیشین هادی حیدری برای او صادر شده بود. چند روزی پس از بازداشت این روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست، خبر انتقال او به بند 8 زندان اوین برای گذراندن دوره محکومیتش در رسانه‌ها منتشر شد. بند 8 زندان اوین که پس از انحلال بند 350 این زندان به محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی بدل شده است، از حداقل امکانات رفاهی برخوردار است و از آن با عنوان تبعیدگاه جدید زندانیان سیاسی و عقیدتی یاد می شود.
شنونده شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. تکرار میکنم 00420221122112.